میدانست خوب خود طالب میگشت. اگر باز شکار میدانست که پس از شکار شدن چه درجه ها به هم میرسانند، خود شکار سلطان میشد تا شکار نمارند و سلطان را به تدبیر و مکر در شکار خود نمی انداخت و مکر و مکر الله و الله خیر و ممکنین میکن مکر دیگران به پسی ببرند و مکر او به خدایی کشاند. همه عالم رو به سوی انسانیت ولی نابس هستند و کمال اونها به این است که وارد مرحله انسانیت میشوند. خلقت الاشیاء لعجلت و خلقت کل عجل، من همه چیزها رو برای خاطر تو خلق کردم و تو را هم برای خاطر خودم خلق کردم. پس زبده موجودات انسان است و هر موجودی که رو به انسان بره و رو به تکامل رفته است و لا خودش ناقص است و چون که توجه ندارد، سلام، تعقل ندارد، این است که شاید مایل نباشد و گوسفند می کشند برای اینکه خوراک انسان بشود. خودش که البته راضی نیست ولی در باطن اگر می دانست که وقتی کشته می شود خوراک انسان می شود و انسان هم اگر بنده خدا باشد، این گوشتی که در بدن او وارد میشه جزء انسان میشود و جو به کمال میرود. پس او هنوز نمیداند، خود گوسفند نمیداند که این نقص نقص نیست، این کشته شدن کشتن نیست بلکه حیات ابدی، حیات بعدی. همونطور که مولوی فرماید از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، وقتی از جماد اون صورت جمادی را انداخت وارد مرحله نباتیت می شود. وقتی از در مرحله نبات تکامل پیدا کرد، درخت شد، میوه شد یا تخم سبز شد، گندم شد، وارد خوراک انسان می شود. وقتی خوراک انسان شد به مرحله راه تکامل وارد می شود. یا طور که می فرماین نطفه که بنا به قول متقدمی جماد است، روح ندارد، حرکت ندارد، همین در رحم قرار می گیرد و مدتی میماند، بعدن علقه میشود، مزغه میشود، اومد وارد مرحله جنینیت میشود. این همون جمالی است که حالا رو به تکامل رفته تا رسیده است به مرحله انسانیت. ولی به قول امروز همون هم جان دارد، همون حکم همون نطفه جان دارد، جماد نیست. می توانیم یکی از معجزات قرآن را همین موضوع ببینیم. قرآن هم در می فرماید خلق الانسان من علق، علق یعنی زالو. خداوند انسان را از زالو خلق، چون می گویند حکم حرکت این ماده در رحم حکم یعنی مانند زالوست که حرکت می کند و جان دارد، حیات دارد، نه اون که بی جان باشد. که این یکی از معجزات قرآن می توانیم بگوییم که در اون موقع که همه می گفتن و تا همین اواخر نبات یعنی امور جماد می گفتن و بدون حیات، اخیراً معلوم شده که حیات دارد، او هم حیات دارد. و هر حال او اگر می دانست به چه مرحله می رسد، البته زودتر در حرکت می، ولی خداوند او را با واسطه اتباع و سبب ها و مسائل طوری می کند که مراحل مختلفی در رحم پیدا می کند و حرکت می کند تا به مرحله جنینیت می رسد. اون وقت به جایی می رسد که دیگه رحم گنجایش موندن او در آنجا ندارد و به این عالم می آید و شروع می کند به حرکت در این عالم، تا به جایی می رسد که آخرین مرحله انسانیت می پیماید. این چیه؟ این همون نطفه است که به قول سابقه جماد و به قول متأخرین ندا، اونم دارای روح است. این رو به کمال می رود و رو به یا این که به طور مثال باز شکاری، سابقا شاهان، پادشاهان از جمله وسائل شکاری که داشتن باز به شاه می گرفتن و تربیت می کردن و با خودشون برای شکار می بردن. اول حاضر نبود باز برای اینکه او رو بگیرن و در اختیار اونها باشد، فرار می کرد، ولی بالاخره وقتی گرفتن از بس مراعاتش کردن، تربیه خوب، وسائل خوب برای این که تربیت خوب تا بتواند شکار بکنن، این در واقع به کمال رسیده از این شکاری که شده که او باز شکاری رو شکار کردن در واقع شکار نشده، در واقع به مرحله بالا رسیده، چون تحت توجه انسان واقع شده. و این است که به ظاهر شکار است ولی به در باطن این طور نیست، دارای مقام و مرتبه شده است که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یعنی اونها با خدا مکر کردن و خدا هم مکر کرد، ولی خدا بهترین مکر کنندگان است. مکر چیه؟ مکر این است که چیزی به ظاهر برای نشون حزن کار نشون بدهن و ابراز علاقه نشون بدهن ولی در باطن برخلاف باشد. این که نسبت به خدا اینطور نیست، خدا که اینجور مکار نیست، ولی مقصود از مکر خدا یعنی اونها مکر کردن برای اینکه گریزان بکنن از خدا، از مردم را، از راه خدا. ولی خدا مکر یعنی چی؟ اونها را محدود بکنن و اونها را محروم بکنن از اون راه. و خداوند خودش اونهایی را که بخواهد از راه پنهان میکشاند که مکر این منظور این است. الا خدا که مکر نمی کند، خدا مکر برای کسی است که بترسد. من مثلا بترسم از کسی به ظاهر چیزی بگویم و در باطن طور دیگری براش اخفا بکنم که به زحمت بیفتد، ولی خدا که اینطور نیست. خدا که ظاهر و باطنش یکی است و مکر الله یعنی خداوند در ظاهر طوری می کند که اونها دشمنان متوجه نشوند، و ولی این اون که منظورش هست او رو به مقصود می رساند. پس دیگران وقتی مکر می کنند به ضرر مکری که بکنند و به پستی می رسانند، اما مکر خدایی به بالا می کشانند. این است که فرق است بین این مکر و اون مکر. ولی منظور این است که از این راه برساند انسان را به مرتبه عالی و به راه کمال برساند، و اون چه که به ظاهر ما خیال میکنیم که به ضرر ماست و برای ما صدمه دارد، همون رو باعث ترقی و کمال ما قرار میدن. حقیقتون انسان جامعه دو نشأه دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و عمل و آخر و غیب و شهادت و ذات و صفت و نور و ظلمت و وجود و ماهیت است. لیس علی الله مستنکری ان یجمع العالم فی واحد، تو یک چیزی ولی چندین هزاری. و وجود و صفات رو در انسان فرق با کمال جلوه نمودی، جلوه نموده و مکنونات خود را و استعدادات مواد خود را و کمالات صفات خود را در انسان کامل جلوه میدهد. ظهور قدرت و علم و ارادت به توستی بنده صاحب سعادت. ظاهرت حیوان است اما باطن دریای بی پایان است. من عرف نفسه فقد عرف ربه. به قوای خود پی نتوانی بود، چه جای جان چه جای جانان. انسان مجموعه است که دارای تمام حقایق عالم موجود است و جامع ظاهر و باطن است و دنیا و آخرت، یعنی هم می تواند دنیا را داشته باشد هم آخرت را، که به ظاهر با مردم است و راه می رود و سخن می گوید، علم پیدا می کند، ازدواج می کند، می خورد، در بازار راه می رود، مال حاضر رسولی اقل و تاهم و یمسی پیلت را. ولی در باطن همه عوالم را سیر می کند و همه عوالم در اختیار اوست، که معصوم علیه السلام می فرماید می خواهیم به اون که در خدمت حضرت بود، می فرماید می خواهیم به تو نشان بدم کسی را که الان در جای خود نشسته است و 18,000 عالم را طی کرده. این خودش کی بود؟ خودش بود دیگه، که در نشسته در یک جا و توجه به افراد دارد، توجه به اون شرط دارد، ولی عوالم را هم همه طی کرده و در نبرد دیدن که جامع ظاهر و باطن، اول و آخر، یعنی اولیت که همون جنبه ظهور حق تعالی شأنه باشد، آخر هم باعث این که همه مقصد همه اوست. این عالم مقصد همه موجودات انسان است. پس آخر با آخر، اول هم چیه؟ پیدایش انسان. انسان پیدایش که انسان و هم برگشت همه به سوی انسان. پس اول او درست است، اول حقیقی حق است، آخر هم حق است، ولی او چون مظهر حق است و مجلای خداونده، بنابراین اول هم اوز آخر هم اوز. این است که خب حضرت امیر علیه السلام همینطور فرمایشی می فرماید. و غیب و شهادت در عالم غیب هم باز اون کارکن از طرف خداوند انسان است. در عالم شهادت هم همه توجه و همه موجودات به انسان است. ذات و صفت هم مظهر ذات حق تعالی شأنه که اسم الله باشد و هم مظهر صفات، چون هر یک از موجودات مظهر یکی از اسما یا صفات هست. شیطان مظهر قهر است و انسان مظهر رحمت است، یا پیغمبر مظهر رحمان رحیمیت و غفاریت است. نور و ظلمت اون که رو با عالم حقیقی می رود مظهر نور است، اون که از اون طرف جدا می شود و نقطه مقابل می رود مظهر ظلمت است. و وجود و ماهیت، حقیقت وجود در این عوالم ظهور دارد و مظهر کاملش انسان است. مظهر کامل عیار این مقام هست یک دیوانه انسان بنا آمد از میخانه وحدت برون با سری از پرشور از عشق و جنون، با سری پرشور از عشق و جنون، عشق حق اندر وجودش ریشه کرد، شیر یزدون جای در بهین ریشه کرد. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما عرضه داشتیم امانت خودمون را بر آسمان و زمین و کوها، اون امانت به اختلاف در اخبار رسید، ولی حقیقت امانت ولایت است و توحید. که می فرماید عرضه داشتیم بر آسمان، بر زمین، بر کوها، هیچ کدام نتوانستن که تحمل کنن، قبول کنن، اشفق نمید، ولی انسان برداشت، قبول کرد. حمل از انسان انهو کان از ظلوم من جهولا، او خیلی بر خودش ظلم کرد و خیلی جاهل بود که این امانت بزرگ را عهده‌دار شد، که ظالم از تو بر خود و بر جان خود ظلم بین که از عدل ها گو می برد. جاهل از تو اندر این مشکل شکار می کشد خرگوش شیری در کنار. با همین جسه ضعیف و با همین ظاهر کوچک اون حقیقت اول موجود رو در خودش جای داد و قبول کرد که ولایت باشه یا حقیقت توحید باشه. پس مظهر وجود صورت ظاهر ماهیتی است مثل سایر ماهیان. لیس علی الله و مستنکری از نجم العالم است. بر خدا اشکال ندارد که همه عالم را در یک موجود کوچکی جمع کند. همونطور که ما میبینیم در حدقه چشم ما وقتی باز میکنیم تمام این افق دیده میشود و جمع شده. افق به این بزرگی عوالم اینها تمام در ما میبینیم در همین حدقه کوچک. پس خداوند میتواند همه حقایق را در یک دل کوچک انسان جمع. تو یک چیزی ولی چندین هزار دلیل از خیش روشنتر نداری. این است که وجوده حقیقت و یعنی نور وجود صفات حق تعالی در انسان با اقوا کمال جلوه نمود، بهترین مرحله را جلوه کرد و مکنونات خود استعدادات مواد خود را و کمالات صفات خود را در انسان کامل جلوه داد. البته منظور از انسان هم نه هر انسانی، نه انسانی مانند شمر و معاویه و یزید، نه انسانی مانند حسین و علی و فاطمه مثلا. در اینها جلوه داد، اینها مظهر تام خدا هستند، اینها حقایق وجود هستند که در همه عالم. همونطور که خود حضرت امیر علیه السلام در خطبت البیان می فرماید منم چی؟ منم خالق آسمان ها و زمین ها، منم که می میرانم، منم که زنده می کنم. که چند خب مدتی در بشارت المؤمنین شرح سر بیان می فرمود سلام. پس ظهور قدرت حق، اراده حق، علم حق، همه در این به تو سیبنده صاحب سعادت، ظهور قدرت و علم و ارادت به تو سیبنده صاحب ارادت صاحب سعادت. پس به ظاهر جز حیوانات هستیم، حیوان یعنی جندار. انسان هم یک جنداریست، اسب هم یک جنداریست، شیر هم یک جنداریست، سایر حیوانات هم تو جندار هستن. ولی این غیر جندار هاست، این ظاهرش کوچک است ولی باطنش دریای بی پایان است که همه چیزها را در خودش جمع دارد. من عرف نفسر فقط عرف عرف هست. هر که خودش را شناخت خدایش را هم شناخت. پس باید اول خودمون را بشناسیم، ببینیم چه هستیم، از کجا آمدن، آمدنم بعد چه بود، با کجا میروم آخر ننماییم وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم. بشناسیم حقیقت خودمون رو، معرفت به حق هم پیدا کردیم. پس ما تا وقتی با قوای خودمون نتوانیم پی ببریم، ندانیم قوای ما چیست، چیگونه میتوانیم پی به نفس خودمون ببریم. وقتی پی به نفس خودمون نبریم چگونه میتوانیم پی به معبود خود، خالق خود، آفریننده خود ببریم. پس اینها مراتبی دارد که باید انسان خودش طی بکنه. و البته همونطور که گفتم مقصود از انسان، انسان کامله، انسان کامل که حقیقت انبیا و اولیا و بزرگترین اونها پیغمبر ما و ائمه هدا علیهم السلام هستند که بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله، به ما شناخته شد خدا، به ما معرفت پیدا شد برای خدا، به ما یکتایی خدا شناخته. یعنی ما واسطه هستیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای مؤمنین بپرهیزید از خدا و وسیله به سوی او پیدا کنید. یعنی خودتون تنها نمیتونید، باید دست به دامن کسی بزنید که او شما را برساند و اوست که در همه جا نگاهدار ماست، اوست که در همه جا دادرس ماست. به خدا به وسیله اونها به ما جواب میدهند، به وسیله اونها گرفتاری ها را رفع میکنند که لقد عظم البلا و برهن خفا من کشف الغطا فعلیک یا رب المکشف و علیک المعول فی شدت و رخا، تا بعد که همش توسل به یا علی یا محمد اکفیانی و همینطور که عرض میکنیم خدا یا بلا زیاد شد، خیلی بزرگ شده بلا، حقیقت پنهان شده، برای هر خفا پرده اون پرده باطنی برده خرابی ها ظاهر شده، برداشته شده، اون حقایق ظاهر شده، ما به تو شکایت میکنیم الیکه یا رب المشتفا و علیک المعول فی شدت و رخا، اطمینان ما، تکیگاه ما به تو، هم در سختی و هم در آسانی، در رخا و آسایش و هم در سختی، و علیک المعول فی شدت و رخا. بعد خداوند یعنی متوسل میشیم به پیغمبر علی و محمد، از اونا خواهش میکنیم که ما رو دریابی. حالا هم واقع باید به اونها متوسل شد، همونطور باز که گفتم چند کلمه در اون طرف گفتم این آیه شریفه ده که میفرماید نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، ای پیغمبر به بندگان من خبر کن که منم بسیار بخشنده و مهربان، ولی به اونها بگو که عذاب من هم بسیار دردناک. تا حالا میبینیم، حالا میبینیم چقدر دردناک است، چقدر فاجعه آمیز است، چقدر واقعا در عالم بی نظیر است این عذاب ها، این گرفتاری ها، این سختی ها. چه باید بکنیم؟ خودش میفرماید که وقتی گرفتاری پیدا شد اذا مسکم الضر ظل من تدعون الا اياه، یعنی وقتی به شما سختی و گرفتاری رسید گمراه است کسانی را، کسانی که میخوانین جز او را، فقط او را بخوانین، چون راه چاره ای داریم، میخوایم ببینیم آیا چاره ای برای درماندگی خودمون و رفع گرفتاری ها داریم، به ظاهر هیچ وسیله ای داریم که این گرفتاری ها را رفع کنیم. پس دل به او متوسل بکنیم، همه متوجه باشیم و از او به قول همانطور که گفتیم دعای توسل خوبه، یعنی اصل توسل خوبه، اصل توسل به هر دعایی که باشد که هر چه میخواهد دل تنگت بگوید، بگویید خدا رو بخوانید از راه دل و با حال توسل به التجا و استرار و بزرگان دینتون رو شفیع قرار بدید، اونها رو واسطه و وسیله قرار بدید، شاید فرمان رحم کنند. و الا اینطوری که ما گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که زمستات چاکه نرنگیم کسیم، آخر ما چیه؟ خودمون چه کاره هستیم که امیدوار باشیم به رحم و کرم اون؟ بیشه همه که مستوجب عذاب و عقاب هستیم، ولی به او باید متوسل بشیم. بر رحمت خود بین و مبین بر گناه ما، ما غرق گناه از پا تا از سر تا ناخن پایی، بنابراین خب فقرا بیشتر باید متوسل باشد، شاید به دعای اونها از دیگران هم رفع بجارد، غفلت نکنیم، حالا موقع دعاست، حالا موقع توسل، غفلت